ساعت 23 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نایب رئیس مجلس می گوید فساد ماحصل عملکرد مدیران و مسئولان است. یک عضو شورای شهر تهران به طور تلویحی شهرداری را متهم به لابیگری کرد. یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر و محکوم به اعدام با قید وثیقه آزاد شده است. درود شنوندگان ارجمند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنوید. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید مشکلات و گرفتاری‌ها در ایران آمریکا نیست، بلکه به گفته او ماحصل عملکرد مقامات، مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود پزشکیان این مطلب را شامگاه گذشته در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز بیان کرده است. وی گفته که مشکلات کشور را نباید گردن این و آن انداخت و ما خودمان باعث بسیاری از مشکلات شده ایم. پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره فسادهای موجود در ایران هم گفته که مقصر خود ما هستیم و به دلیل ضعف‌های حاکمیتی دچار این مشکلات شده ایم و نباید آن را به گردن آمریکا یا هر کشور دیگری بیندازیم. شفافیت بین المللی که وضعیت فساد در کشورهای مختلف را دنبال می کند، در گزارش سال 2016 میلادی خود جمهوری اسلامی را در رده 131 قرار داد که رتبه بسیار پایین از نظر شفافیت مالی و اقتصادی است. فساد مالی از دیدگاه آن سازمان به معنی سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی با هدف دستیابی به منافع مادی و شخصی است. یک عضو شورای شهر تهران با ابراز تعجب از رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در کمیسیون عمران مجلس به طور تلویحی شهرداری را متهم کرد که با لابیگری این تحقیق و تفحص را مدیریت کرده است. رحمت الله حافظی امروز در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران مجلس جای تعجب دارد و اعضای کمیسیون باید پاسخگوی افکار عمومی باشند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس صدیف بدری روز گذشته گفت که کمیسیون با 16 رأی مخالف از 21 عضو با انجام تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مخالفت کرده و درباره این موضوع باید در صحن علنی مجلس تصمیم گیری شود. تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پس از موضوع واگذاری املاک متعلق به این نهاد با تخفیف‌های بسیار به افراد خاص از جمله برخی اعضای شورای شهر تهران مطرح شد. قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از آزادی یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر محکوم به اعدام با قرار وثیقه اطلاع داده است. به گزارش روز پنجشنبه سایت نسیم آنلاین، علی مویدی این مطلب را در جلسه شورای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر بازگو کرد. وی نام این فرد را یکی از باسق عنوان کرد و او را یکی از بزرگترین قاچاقچیان حوزه مواد مخدر معرفی نمود و افزود که وی سال گذشته بازداشت شده بود. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز به نقل از علی مویدی نوشت که وی گفته است امروز با خبر شدند که نامبرده با قرار وثیقه آزاد شده و به گفته او جالب است که برای فردی حکم اعدام صادر می شود و بعد با قرار وثیقه آزاد می شود. به گفته وی این فرد نباید اعدام و نه به گفته وی این افراد نباید اعدام و نه آزاد باشند، بلکه حد میانه و زندان ابد برای قاچاقچیان کلان مواد مخدر تعیین شود. این اظهارات در حالی بیان شده که شماری از خانواده‌های متهمان جرائم مواد مخدر که به اعدام محکوم شدند در هفتم اسفند با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواهان لغو حکم اعدام بستگان خود شدند. مذاکرات ژنو درباره جنگ داخلی سوریه در حالی ادامه دارد که دستیابی به توافقی کلی میان طرفهای حاضر در مذاکرات مبهم گزارش شده است. جزئیات بیشتر درباره تحولات سوریه در گزارش بابک غفوری آذر.
چشمانداز مبهم نتیجه چهارمین دور مذاکرات ژنو پیرامون بحران سوریه، مذاکراتی که این بار با توجه به تحولات میدانی رخ داده در سوریه با امیدواری‌های نسبی بیشتری درباره احتمال دستیابی طرف‌های مختلف به یک توافق سیاسی آغاز شد، اما فعلا آنچه از این مذاکرات منتشر می‌شود نشان از پافشاری طرف‌های مختلف بر مواضع قبلیشان دارد. نمایندگان حکومت سوریه بر باقی ماندن بشار اسد بر رأس قدرت اصرار دارند و در مقابل خواسته مخالفان انتقال قدرت به دولتی با ساختار تازه در سوریه است. آنها امیدوارند نتیجه چنین تغییری پایان حکومت بشار اسد در سوریه باشد. با چنین موازی گفتگوهای ژنو نزدیک به یک هفته است که ادامه دارد و در حالی قرار است روز جمعه به پایان برسد که هنوز چشمانداز دستیابی به توافقی در آن دیده نمی شود. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین المللی تغییر مباحث این مذاکرات به درخواست روسیه را از جمله عوامل ایجاد کننده ابهام در نتیجه آن می داند.
دستور کار کل مذاکرات عوض شده. تا دیروز قرار بود که بر سر قانون اساسی، بر سر انتخابات، بر سر دوره انتقالی صحبت بکنن. ناگهان دیروز نمایندگان روسیه اعلام کردند که بایستی درباره تروریسم صحبت کرد. و وقتی هم از صحبت از تروریسم میشه، در حقیقت همه نمایندگان گروه‌هایی هستند که دیگران همه اونها رو تروریست میکنن. بنابراین مذاکرات با تغییر برنامه کارش تقریبا به شکست انجام میده. موفقیتی که میتونه داشته باشه اینه که همه اطراف سعی بکنن این آتش بس شکننده‌ای که وجود داره حفظ بشه، شاید از درون این آتش بس چیزی در بیاد.
همزمان با برگزاری مذاکرات ژنو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، دو کشور روسیه و چین قطعنامه اعمال تحریم بر برخی شهروندان و مؤسسات سوریه‌ای به دلیل حملات شیمیایی را وتو کردند. تحولی که با انتشار گزارش سازمان ملل همزمان شد که در آن گفته شده هر دو طرف درگیر در جریان نبرد طولانی حلب مرتکب جنایات جنگی شدند. علی صدرزاده درباره تأثیر این تحولات بر مذاکرات ژنو میگوید:
این تحولات، اینکه روسیه در هر دو مورد به اصطلاح یکی از عاملین مسئله بود، هم در مورد وتو و غیره، نشون داد که روسیه کاملا برنامه خودش رو داره اجرا میکنه در سوریه و همچنان پشت سر بشار اسد هست و مذاکرات ژنو هم در حقیقت آینده‌ای نخواهد داشت. از این نظر خیلی مهم بود که این کسانی که در ژنو حاضر بودند در حقیقت با این قطعنامه سازمان ملل و غیره فهمیدن که روسیه در حقیقت بشار الاسد هست که دارن باش مذاکره میکنن.
نزدیکی نسبی مواضع ترکیه و روسیه درباره تحولات سوریه به عنوان یکی از موارد امیدوارکننده درباره نتیجه مذاکرات ژنو عنوان میشد. مخالفان حکومت سوریه در حالی با احتیاط از این تحول صحبت میکنند که همزمان لحن تندی نسبت به ایران، دیگر بازیگر مهم تحولات سوریه دارند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی درباره این موضع مخالفان نسبت به ایران میگوید:
اینی که اپوزیسیون تاکید بر رو نقش ایران و علارغم اینکه خب روسیه با حضور نظامی سنگین شاد نقش عمده تری ظرف این یکی دو سال دوشتر رو میذاره کنار و به اون اشاره نداره، یه مقدار برمیگرده به نوع روکرده کرملین و دولت جمهوری اسلامی در زمینه سوریه. در مجموع روسیه به نظر میاد که در زمینه رسیدن به یک راه حل سیاسی و تعامل با کشورهای عربی، حتی اسرائیل و با آمریکا و دادن امتیاز و گرفتن امتیاز ابایی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی هر گزینه دیگه، هر آلترناتیو دیگه به غیر از ادامه انحصاری قدرت رژیم اسد میشه گفت شکستیه برایش، شاید به حذف کامل منافع و نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور بیانجامه، چون اصولا با گروه های سنی برخلاف روسیه که خب اون با گروه های سنی درگیر در سوریه هم کار میکنه و با برخی از اینا ارتباط داره، جمهوری اسلامی این همچین تماسایی در با گروه های سنی داره و همونطور که گفته شد عمدتا سود و منافع خودش رو در ادامه حاکمیت انحصاری رژیم اسد میبینه. به همه این دلایل خب به نظر میاد که اپوزیسیون هم ایران رو میذاره به عنوان عامل اصلی وضعیت فعلی و اینکه احتمالاً مذاکرات به نتیجه نرسه، ولی همونطور که گفته شد اپوزیسیون هم راجع به این شرایط جدیدی که خب به هر صورت رژیم سوریه یه مقدار تثبیت شده به کمک روسیه و ایران، در این زمینه‌ها شاید سرسختی قبلی رو همچنان داره نشون میده.
روز پنجشنبه خبرگزاری ها از پیشروی نیروهای حامی حکومت سوریه در عقب راندن گروه حکومت اسلامی از بخشهایی از شهر پالمیرا گزارش دادند. شهر پالمیرا چند ماه پیش بار دیگر به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و بازپس گرفتن آن برای حکومت بشار اسد اهمیت ویژه‌ای دارد. در شمال سوریه نیز ترکیه بار دیگر نسبت به باقی ماندن گروه‌های کرد در شهر منبیج هشدار داد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در ایران میگوید دادستان کل در نامه 13 مدیر دو تابعیتی را برای بررسی به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی معرفی کرده است. رضا جمالی.
جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ایران روز چهارشنبه 11 اسفند از نامه دادستان کل کشور به وزارت اطلاعات و معرفی 13 مدیر دو تابعیتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در این نامه آورده که اسامی 13 نفر از مدیران دو تابعیتی بر اساس اطلاعاتی که به دادستانی رسیده بود برای بررسی وضعیت تابعیت آنها به وزارت اطلاعات ارسال شده است. به گفته جمشید انصاری تنها یک نفر از مدیران وزارت ارتباطات دو تابعیتی بوده است. پیش از این محمود علوی در گفتگو با خبرنگاران گفته بود که وزارت اطلاعات هیچ گزارش یا فهرستی درباره مدیران دو تابعیتی دریافت نکرده است.
ما احتمال میدیم نباشد که اطلاع نداریم. اگر عنوان میکنن که هست محبت کنن بدن ما رسیدگی بکنیم. تا این لحظه که با شما صحبت میکنم کسی رو اعلام نکردن. مسئول مسئله ما هستیم. تا الان ما یک مردم سراغ نداریم. اگر هم باشه دیگران به ما اطلاع بدن رسیدگی میکنیم.
اما محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور پنجم اسفند و در واکنش به سخنان محمود علوی وزیر اطلاعات گفته بود که فهرست مدیران دو تابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال شده است.
یکی از منابع معتبر لیستی رو برای ما فرستاده بود، تعدادی از افراد دو تابعیتی رو معرفی کرده بودن و من در اون صحبت خواستم که دولت با اینها برخورد بکنه. وزیر محترم اطلاعات صحبتی فرموده بودن که چیزی به ما اعلام نشده. من اون لیست رو براشون فرستادم و از منبع مربوط هم سوال کردم که اینها مستنده. گفتن بله، این دیگه وزارت اطلاعات است، باید بررسی کنه که سوء استفاده از این موقعیتشون نداشته باشه.
با این حال دادستان کل ایران تا کنون نام منابع معتبری که فهرست مدیران دو تابعیتی را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است فاش نکرده است. موضوع اشتغال افراد دو تابعیتی در مراکز اجرایی و دولتی در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل مورد انتقاد رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرایان از دولت حسن روحانی تبدیل شده است. رضا حقیقت‌نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول ترکیه، درباره حساسیت‌های اخیر در خصوص مدیران دو تابعیتی در ایران به رادیو فردا میگوید:
اگر که ما به دو سر طیفی که الان چالش دارن نگاه میکنیم، هر دو سر طیف امنیتی هستن. یعنی از یک سو دولت وزارت اطلاعات رو در پیشانی این ماجرا قرار داده که میگه که دیگه ما مدیر دو تابعیتی نداریم و حتی طرح موضوع رو تضعیف دولت میدونه. از یه طرف ما قوه قضاییه داریم که متکی است به سازمان اطلاعات سپاه که بر اساس اطلاعات اونها میگه که مدیران دو تابعیتی هستند و حتی سازمان اطلاعات سپاه رفته یک بخشی از مجلس رو تلاش کرده توجیه کنه و تحریک کنه علیه دولت که چنین پدیده‌ای در دولت وجود داره و اون رو به عنوان یک سرپل مهم پروژه نفوذ دشمنان اعلام کردن. بنابراین این جنگ میشه گفتش از دو درک متفاوتی که این دو دستگاه امنیتی مهم جمهوری اسلامی پیرامون پروژه نفوذ دارند ناشی میشه و اهمیتش هم به خاطر اینکه دو دستگاه قدرتمند با هم درگیر شدن که میتونن برای بخش مهمی از ساختار تصمیم‌گیری نظام تأثیر بذارند. تلاش بسیار زیادی از جانب قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه شده که این رو به عنوان یک نقطه ضعف مهم دولت نشون بدن و به عنوان یک نمونه روشن از بی‌توجهی دولت آقای روحانی میخوان بگن که بخشی از دولت خودش درگیر این ماجراست و اصلا بی‌اساس شده برای عملیاتی شدن پروژه نفوذ.
پیشتر محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران به دولت حسن روحانی حمله کرده بود که چرا مسئولان دو تابعیتی را از کار برکنار نکرده است. مجلس ایران آبان ماه امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است از مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت تحقیق و تفحص صورت گیرد.
نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.